قوم زرتشتی تو ایران یکی از اقوام قدیمی و با اصالت این مرز و بوم هستن. زرتشتی‌ها کلاً از قدیم الایام در ایران بودن، اما همیشه زندگیشون به چالش کشیده میشد. شاید بگیم از بعد از سقوط حکومت ساسانیان دیگه اتفاقات خوبی برای این قوم نیفتادش. داستانش هم خیلی طولانیه، ولی خب چه چیزی باعث شد که همچنان زرتشت در ایران دووم بیاره؟ با اینکه اتفاقات خیلی زیادی افتاد، اتفاقات تلخ خیلی زیادی افتاد که حالا تو ادامه ما اصلا میگیم که چه مسائلی پیش اومد که زرتشتی‌ها نتونستن زندگی خوبی در ایران داشته باشن، ولی با گذشت این همه سال همچنان حضور پررنگی در جامعه ایران دارن، مخصوصا در جامعه داخل خود ایران، زرتشتیانی که در داخل خاک ایران دارن زندگی میکنن. دلایلش زیاده، اما امروز توی این ویدیو میخوایم راجع به یک فردی صحبت بکنیم، یک نفر که یکی از عوامل قدرت گرفتن زرتشتیان داخل خاک ایران بودش. دوستان سلام، من آرمان هستم و به کانال یوتیوب دیپ پادکست خوش اومدید. ما در دیپ پادکست به موضوعات میپردازیم که یا تا به حال در مورد اونها صحبت نشده باشه یا کمتر مورد بررسی قرار گرفته باشن. قبل از شروع، اگر دوست داشتید، ما پیشنهاد میکنیم که این کانال رو سابسکرایب بکنید. وقتی سابسکرایب میکنید به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی پیدا میکنید. هدفمون اینه که هفته یک الی دو تا ویدیو بتونیم منتشر بکنیم و خب شما هم هر زمان که فرصت کردید میتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا بکنید. اگر زنگوله رو هم بزنید، به محض اینکه ویدیو منتشر بشه مطلع میشید، میاید و ویدیو رو تماشا میکنید. ویدیوهای ما هم معمولا بین ساعت 9 تا 10 شب آپلود میشه، زمانی که اکثرا خواست سر کار اومدن خونه و فرصت دارن تا ویدیوها رو نگاه بکنن. زنگوله رو که بزنید همون لحظه برای شما نوتیفیکیشن میاد، اطلاعیه میاد، میتونید ویدیو رو تماشا بکنید. بریم به سراغ زندگی مانک جی لیمجی هاتریا، مردی که خدمات خیلی زیادی هم به قوم زرتشت داشت و هم به ایرانیا. اعراب به ایران حمله میکنن که نتیجه این حمله فتح ایران میشه. بر اثر این حمله خیلی از اقوام ایرانی تحت فشار قرار میگیرن که یکی از اونها همین زرتشتیان ایران بودش. زرتشتیان به اونها به چند دسته بعد از اون حمله تقسیم میشن. یه تعداد از ایران میرن، مقصد اصلیشون هم بیشتر کشور هندوستان بود، یه تعدادم که به مغرب زمین حرکت میکنن، یک تعداد به دین اسلام گرایش پیدا میکنن، زندگیشون رو در داخل ایران ادامه میدن و یک تعداد دیگه در محدودیت ها همون زرتشتی باقی میمونن و در ایران زندگیشون رو ادامه میدن، نه دینی عوض میکنن و نه از ایران میرن. اما همچنان زندگی در بین اقوام زرتشتی رواج داشت، میتونستن زندگی بکنن ولی محدودیت ها وجود داشتش، تا زمانی که چند سال بعد، حالا چند صد سال بعد، قوم مغول به ایران حمله میکنه. این بار دیگه شوخی بردار نبودش، خون تعداد زیادی از اقوام ایرانی همینطور داشت ریخته میشد که اکثریت اونها را باز خود زرتشتی ها تشکیل میداد. اون موقع بود که تعداد خیلی زیادی از زرتشتیان ایران از ایران فرار کردن و مقصد اصلی همچنان همون هندوستان بودش و یه دم به کشورهای خاور دور پا به فرار گذاشتن. اما باز در این بین همچنان افرادی بودن که تمایل داشتن در خاک آبا اجدادی خودشون بمونن. اونا همچنان محدودیت ها رو تحمل میکردن، خطر مرگ رو تحمل میکردن، در خفا زندگی میکردن، اما خب ایران رو ترک نکردن و همچنان در اونجا باقی موندن. اون از ایرانیانی که زرتشتی بودن و در زمان اعراب به هندوستان رفته بودن ملحق میشن به اون عده ای که در زمان مغول میان و وارد خاک هندوستان میشن. یک گروهی رو هم تشکیل میدن. این گروه تو ذهنتون داشته باشید، ما در ادامه میخوام توضیح بدیم که این گروه ها بعدها به چه افراد دیگه ای ملحق میشن و چه گروهی رو در هندوستان تشکیل میدن. تا اینجا کار رو داشته باشید، بریم جلوتر، یه مقدار به عرصه معاصر باید نزدیک بشیم. صفویه روی کار میاد. شرایط همچنان همون شکلی بودش، محدودیت ها وجود داشت، شرایط سخت وجود داشت. صفویه یک مقدار فشار رو هم به زرتشتیان وارد میکردش. در ادامه همینطور که میریم جلو به قاجار میرسیم و قاجار هم همین روند رو ادامه میده. یک سری قوانینی وجود داشت، یک سری محدودیت هایی وجود داشت که اوریجین اینها، اصالت این محدودیت ها برمیگرده به 1300 سال قبل، این زمان قاجار 1300 سال از حمله اعراب میگذشتش. یه سری قوانین اومده بود که تا اون موقع همچنان داشت اجرا میشد. من به یک تعداد از این محدودیت ها اشاره میکنم الان. یک جزیه یا همون مالیات، بدون دلیل از زرتشتیان جزیه یا مالیات گرفته میشد. دو، پوشیدن لباس کهنه و نپوشیدن لباس نو. سه، سوار شدن بر چهارپایان ممنوع بودش. چهار، نساختن خانه های بلندتر از سایر اقشار جامعه. 5 زرتشتیان در هنگام خرید حق نداشتند به کالاها به ویژه مواد خوراکی دست بزنند. 6 در روزهای بارانی زرتشتیان نباید بیرون می اومدن. اینها محدودیت هایی بود که در طی این 1300 سال همچنان بر قدرت خودشون پایدار باقی مونده بودن. شما رو با یک گروهی آشنا بکنم، گروهی به اسم پارسایان یا پارسیان هند. بگیم این گروه اصلا چه گروهیه، چه کاری دارن انجام میدن، چه افرادی این گروه رو تشکیل دادن. گفتیم که زمانی که اعراب حمله کردن، یک تعداد از ایرانی ها که دینشون زرتشتی بود به هندوستان رفتن. موج دوم این مهاجرت برمیگرده به زمان حمله مغول. موج سوم مهاجرت برمیگرده به زمان صفویه. همه اینها هم مقصدشون هندوستان بود. خیلی جالبه که تقریبا 1000 سال گذشته بود، ولی وقتی که وارد خاک هندوستان می شدن همچنان می دونستن که مثلا این گروه یا افرادی که دارن اونجا زندگی می کنن زرتشتی ایرانی هستن. بعد 1000 سال همچنان اون ریشه و اصالت و اون بند خودشون رو با کشورشون قطع نکرده بودن و با همدیگه در ارتباط بودن. گروهی تشکیل میشه مخصوصا در زمان صفویه به اسم پارسایان هندی. پارسایان هندی اصالت ایرانی داشتن و دینشون زرتشتی بودش. در هندوستان هم زندگی میکردن، جز اقشار خوبم بودن. در زمان صفویه که موج سوم وارد خاک هندوستان شد، حالا این گروه پارسایان هندی خیلی منظم شده بودش، خیلی منسجم شده بود. با همدیگه جلسه میذاشتن، مشکلات رو بررسی میکردن، افرادی رو در ایران داشتن، با همکیشان خودشون در ایران در ارتباط بودن و هر کمکی که از دستشون برمیومد واسه ایران انجام میدادن. من در این حد بهتون میگم که این رابطه و این کمک ها همچنان ادامه داره. خیلی از پارسیان هندی که الان در هندوستان دارن زندگی میکنن الان جز اقشار مرفه و ثروتمند هم هستن، اکثرا بازرگان هستن، وضع مالی خوبی دارن. این کمک ها همچنان ادامه داره، فقط مختص صفوی و قاجار نبودش، تا جنگ ایران و عراق هم ادامه داشت. یعنی وقتی که جنگ ایران و عراق هم شد، پارسیان هندی کمک خیلی زیادی به ایران کردن. اخیراً آخرین خبر و آخرین کمک هم همین چند وقت پیش اتفاق افتاد که یکی از همین بازرگانان پارسی هندی که میگم دین زرتشتی داشت، اصالت ایرانی داره، گفته بودش که اگر واکسن کرونا ساخته بشه، من جز اون افرادی هستم که برای ایران تامینش میکنم یا کمک مالی سنگینی میکنم که ایران بتونه این رو وارد بکنه. همچنان دارن به جامعه ایرانی کمک میکنن. حالا شاید کمک‌های بیشتری هم باشه، من دیگه اطلاع ندارم. فرصت شد حالا یه ویدیو دیگه میسازیم راجع به خود پارسیان هندی و اقداماتی که تا به الان دارن انجام میدن. با این گروه خواستم فقط آشنا بشید. چنین گروهی در هندوستان هستش که داستان مهاجرت اینها برمیگرده به 1400 سال پیش، ولی هنوز هستن در جامعه ایران هم فعالن و همچنان دارن کمک میکنن. جیلیمجی خاطریا تو سال 1192 خورشیدی در مورا سومالی در منطقه سورات هندوستان به دنیا میاد. پدرش هوشنگ خاطریا جز افراد شناخته شده اون منطقه بودش و در اداره گمرک هندوستان فعالیت میکرد. فعالیت های بازرگانی هم داشتش. مانکجی وقتی که 5 ساله بود، انگلیسی ها از بندر سورات به سمت بمبئی میرن. یک توضیح سیاسی هم بخوایم بدیم، در اون زمان هندوستان به طور کامل تحت استعمار انگلیس بود. انگلیسی ها بسیار در هندوستان نفوذ داشتن، تمامی اقدامات رو انجام میدادن. از قضا رابطه خیلی خوبی هم با همین پارسیان هند داشتن. اوضاع احوال مانکجی و پدرش هوشنگ خاطریا هم شرایط خوبی بودش. زمانی که هندی ها از بندر سورات به سمت بمبئی میرن، تعداد خیلی زیادی از پارسیان هندم با خودشون میبرن به سمت بمبئی و اونجا اوضاع احوالشون یه مقدار بهتر میشه، وارد فعالیت های تجاری و بازرگانی میشن. مانکجی وقتی که 5 ساله بود این اتفاق افتاد. گفته میشه زمانی هم که سن خردسال بود، تو این مراسم و مجالسی که پارسیان هند میگرفتن در اون مجالس حضور پیدا میکرد. تو اون مجالس چیکار میکردن؟ یک بزرگی، یک پیری میشست و از خاطرات پدرانشون در ایران صحبت میکرد، داستانهای زرتشت رو میگفت، اشعار شاهنامه رو میگفت. همه اینها در ذهن مانکجی 5 ساله شکل گرفته بود و عرق بسیار عجیبی نسبت به آب و خاک اجدادی خودش پیدا کرده بود. شدیداً عاشق ایران بود. این عشق تو 5 سالگی در مانکجی شکل گرفته بود و آرزوی سفر به ایران در اون زمان در ذهن این بچه ایجاد شده بودش. مانکجی بزرگ میشه، در جوانی وارد حرفه بازرگانی میشه. از اونجایی که خب از بچگی هم داشت داد و ستد و کارهای پدرش رو نگاه میکرد، به شدت علاقمند به این بازرگانی بود و بازرگان خیلی موفقی هم میشه در همون سن جوانی. باهوش، با ذکاوت، قدرتمند، امانتدار، هر چیزی که یک بازرگان موفق باید داشته باشه، مانکجی همه رو با هم یک جا داشتش. انگلیسی اومده بودن چیکار کردن؟ گفتیم که هندوستان به طور کامل تحت استعمار انگلیس بودش، یک صندوقی تشکیل داده بودن که یک صندوق ملی بودش. اکثر اون ارزهایی که وارد میشد یا حتی اوایدی که از گمرک به دست می آوردن وارد این صندوق میکردن. این صندوق نیاز به یک مسئول داشت. مسئولی که برای این صندوق انتخاب میشه کسی نبود جز مانک جی لیمجی هاتریا. این اتفاق هم برای خود هندوستان یک افتخار بزرگ بوده، چون معمولا مسئولین این صندوق ها باز از افراد بریتانیایی بودش، ولی این بار یک بومی هندی رو انتخاب کرده بودن. هم یک افتخار برای هندی ها بود و هم یک افتخار بزرگ برای جامعه پارسیان هند که یک جوان تونسته به این صندوق دست پیدا بکنه، مسئول این صندوق بشه. و گفتیم که امانت داری یکی دیگه از ویژگی های مانیکجی بودش. در همون سالها با یک دختری به اسم هیرابی ازدواج میکنه و صاحب دو فرزند میشه، یک پسر به اسم هرمزد جی و یک دختر به اسم دوسیبایی. اما ازدواجش زیاد دووم نمیاره و همسرش در همون سن جوانی بیمار میشه و از دنیا میره. مانکجی به شدت پیگیر اخبار ایران بودش و اوضاع احوال همکیشان خودش رو در ایران رصد میکرد. در دوره ناصرالدین شاه هستیم. در این دوره ناصرالدین شاه پادشاه ایران بودش. شرایط زرتشتیان همچنان در شرایط خیلی بدی بود. اوضاع احوال اسفناک بود. وضعیت خوب جلو نمیرفتش. بسیار تمایل داشت تا یک اتفاقی بیفته، بتونه به ایران بیاد و تلاش بکنه تا یک مقدار وضعیت زندگی زرتشتیان ایران رو بهبود ببخشه. ولی هر زمان که میخواست به ایران سفر بکنه، یا اوضاع احوال هندوستان خوب نبودش یا اوضاع احوال ایران. چند بارم قصد کرد که از افغانستان بره، که شرایط افغانستان هم اون زمان شرایط جالبی نبودش. اوضاع احوال هر سه کشور شرایط خیلی سختی بود و نفوذ انگلیس هم در این زمینه بی تأثیر نبود. شرایط جوری بود که نمیتونست به سرزمین آبا و اجدادی خودش سفر بکنه. در نهایت میاد و اهداف خودش رو با یک انجمن ایرانی که در هندوستان اون زمان تشکیل شده بود و اسمش انجمن بهبود وضع زندگی زرتشتیان بود، اومد یک ایده ای دادش، یک پیشنهادی داد که آقا ما اومدیم به اکثر زرتشتیان در اقصی نقاط جهان کمک کردیم، اما به سرزمین آب و اجدادی خودمون ایران هنوز نتونستیم کمک بکنیم. خب خود هندی ها میدونستن، هندی که میگم منظورم همون پارسیان هندیه، چون اینها به دنبال این بودن که اگر زرتشتی در هر جای دنیا که زندگی میکنه شرایطش بهتر بشه. ولی خب همیشه بر سر کمک به زرتشتیان ایران یک سری مشکلات وجود داشت که اون انجمن هم برای خودشون یک جلسه تشکیل میدن، دور هم جمع میشن و مشکلات رو میگن. میگن که این هدف خیلی سختیه، با اینکه خب یک سرزمین مادریه، ولی خب رسیدن بهش و کمک کردن به زرتشتیان ایران کار خیلی سخت و دشواریه. اون موقع میگیم قاجار هم رابطه چندان خوبی با زرتشتیان نداشتش. در نهایت یک ماموریتی برای مانکجی ایجاد میشه. مانکجی تصمیم میگیره که به ایران سفر بکنه. یک مقدار هم شرایط سفر حالا فراهم شده بودش. اوضاع احوال خوب بود، هم میتونست به آرزوی خودش برسه، یعنی که بره سرزمین پدریش رو که از بچگی داستانهاشو شنیده بود بره از نزدیک ببینه، و همین که بتونه کمکی به همکیشان خودش در ایران بکنه. انجمن تشکیل میشه، مأموریت تعیین میشه و یک مبلغی هم بازرگانان زرتشتی هند به مانکجی میدن و میگن وقتی رفتی اونجا نه تنها سعی کن که زندگی رو بهبود ببخشی، چند تا دخمه هم بساز. راجع به دخمه هم حالا توضیح میدیم. دخمه جاییه که معمولا وقتی زرتشتیان فوت میکنن از دنیا میرن، اون مراسم در اون دخمه ایجاد میشه. یزد اگه رفته باشید، دخمه یزد یکی از معروف ترین هاشه. بالاخره در سال 1333 مانکجی 41 ساله شرایطش فراهم میشه و سوار بر یک کشتی به سمت سرزمین پدریش حرکت میکنه. مانکجی سوار بر کشتی بخار میشه و از بمبئی به سمت بوشهر راه میفته. در کشتی اولین دیدارش رو با یکی از مقامات ایرانی خیلی اتفاقی انجام میده، سفیر کبیر ایران در هندوستان که اون زمان سوار همون کشتی بود، و موضوع رو باش مطرح میکنه. میگه ماموریت من همینه. خیلی براش جالب بود که وقتی سفیر ایران در هندوستان که ماموریتش تموم شده بود داشت به ایران برمیگشت، وقتی نظرتو میشنوه استقبال میکنه و براش آرزوی موفقیت میکنه، میگه میتونی رو منم حساب بکنی. این اولین دیدارش با یک مقام ایرانی بود که براش هم عجیب بودش، که انگار حالا ما در ادامه توضیح میدیم که خیلی از این ملاقات‌های خیلی عجیب میشه، فراتر از انتظار مانکجی پیش میره. واسه هم میگیم که چرا این ملاقات‌ها گاهی اوقات عجیب پیش میرفتش. کشتی در بندر بوشهر پهلو میگیره و در سال 1233 پاهای مانکجی به سرزمین پدری خودش میرسه. مانکجی به طور کلی یک فرد سیاستمدار بود. گفتیم که رفتار خیلی عجیبی داشت، شخصیت موفقی داشتش، آدم قدرتمندی بود. قبل از این که بخواد وارد این سفر هم بشه، هم به مقامات هندوستان اطلاع داده بود که هدفش چیه، هم رابطه خوبی با انگلیسی های مقیم هندوستان داشت، و از اون طرف 4 نامه رسمی به 4 نوشت و ارسال کردش. 2 برای ایران بود، برای سفارتخونه انگلیس در تهران، کنسولگری انگلیس در بوشهر، سفارت انگلیس در استانبول و سفارت انگلیس در بغداد، یعنی کشورهای حاشیه ایران، کشورهای همسایه ایران رو هم سعی کرد درگیر این موضوع بکنه تا بتونه از حمایت‌های اونها هم برخوردار بشه. اولین نقطه در ایران بوشهر بود. از بوشهر به شیراز رفتش، یک مدتی رو در شیراز گذروندش، یه سری از بناهای تاریخی شیراز رو دید. از شیراز به یزد رفت و یزد رو کلن مورد بررسی قرار داد. 14 ماه در یزد سکونت داشت و با مردم اونجا معاشرت کرد، با زرتشتیان یزد خیلی دیدار کرد، دیدارهای خیلی زیادی داشت. یزد هم اون زمان جز شهرهای مهم زرتشتی بود، تعداد زیادی از زرتشتیان در یزد زندگی میکردن. بعد از یزد به کرمان رفت. کرمان اون زمان جز شهرهای مذهبی مهم بودش، اکثر مذاهب در کرمان وجود داشتن. یکی از مذاهبی که در کرمان خیلی پررنگ بود مربوط به دراویش نعمت اللهی میشدش. با قطب دراویش نعمت اللهی هم اونجا ملاقات کردش و رابطه دوستانه خیلی صمیمی بین این دو نفر برقرار شد، جوری که قطب دراویش نعمت اللهی به مانکجی لقب درویش فانی رو داد، لقبی که تا پایان عمر باهاش همراه بود. بعد از سفر به یزد و کرمان رهسپار تهران شد، پایتخت، جایی که مقامات سیاسی اونجا بودن. اونجا بتونست با خیلی از مقامات سیاسی ایران دیدار بکنه که یکی از اونها خود ناصرالدین شاه بود. ناصرالدین شاه هم از شخصیت مانکجی خوشش اومد و تلاش کرد تا بتونه بهش کمک بکنه. اینجا بود که میگیم دیدارها هر چقدر بیشتر میشد، میدید که انگار مقامات خود ایران هم تمایل دارن که این محدودیت‌ها و این مشکلات حل بشه. اینجا من حالا باز یه پرانتز وا می‌کنم که اصلا داستان از چه قرار بود. گاهی اوقات در دنیای سیاست، کلا در دنیای متمدن انسانی، یک سری قراردادهای نوشته میشه، یا اصلا نوشته هم نمیشه، گفته میشه که تبدیل به قوانینی میشه که 1000 سال داره طول میکشه. خیلی راحت میشه برداشت اون قوانین رو و بعدها هم حتی این کارا رو انجام میدن. یکی از عجیب تریناش رو من اینجا مثال بزنم مربوط به دو تا از کشورهای اروپایی که این دو تا کشور اروپایی با همدیگه قرار بود وارد جنگ بشن. تنش بینشون خیلی شدید شده بود و حتی عهدنامه جنگ مینویسن و امضا میکنن. اسم کشورش یادم نمیاد، اگر میدونید حتما تو کامنت ها بنویسید. حالا خودم یه تحقیقی میکنم، اگر بفهمم بین چه کشورهایی بودش حتما تو ویدیوهای بعدی میگم، ولی اگر میدونید حتما بنویسید که یک جنگی بین این دو تا کشور قرار بود شکل بگیره. این جنگ هیچ وقت شکل نمیگیره، نه تیری شلیک میشه، نه خونی از دماغ کسی میاد، ولی خب این دو تا کشور در حال جنگ بودن. چند سال بعد یک استاد دانشگاه مشغول مطالعه و تحقیق بود، به یکی از همین کتابای قدیمی برمیخوره و میبینه که بله، انگار یک جنگی قرار بود شکل بگیره که حالا شکل نگرفت، ولی خب عهدنامه جنگ امضا کرده بودن، یعنی قرار بود با هم وارد جنگ بشن و در واقع وارد جنگ هم شده بودن. اما اینجا هیچ وقت به صلح ختم نشده بود، صلح نکرده بودن، 600 700 سال با هم تو جنگ بودن و خود کشور اطلاع نداشتن. به مقاماتشون اطلاع میده و مقامات دو کشور با هم جمع میشن و تازه عهدنامه صلح امضا میکنن. یعنی یک چیزی که نوشته شده بود همینطور داشت ادامه پیدا میکردش. داستان زرتشتیان ایران هم همین بودش. درسته که این قوانین برمیگشت به زمان مغول یا شاید حمله اعراب، همین طور حکومت ها که میومدن این محدودیت ها همچنان ادامه داشتش، جوری که شاید خود زرتشتیان هم عادت کرده بودن به این محدودیت ها. اما اگر فردی میومد و مثلا میگفت میشه این محدودیت ها رو برداشت، خیلی راحت میشد برداشته بشه، ولی همچنان داشت در طول تاریخ 1300 سال ادامه پیدا میکرد. تا اینجا گفتیم که مانکجی به تهران هم اومد، با مقامات تهران هم دیدار کردش. بعد از اون به آذربایجان میره. آذربایجان منطقه خیلی مهمی در زمان قاجار بودش، چون اون موقع مظفرالدین میرزا ولیعهد ایران والی آذربایجان هم بودش. با مظفرالدین میرزا هم دیدار میکنه، رضایت مظفرالدین میرزا رو هم جلب میکنه. بعد از اون به کردستان کرمانشاه میره، با والیهای اون منطقه هم دیدار میکنه و حتی یک شب هم مهمون والی کردستان میشه. اونجا هم رابطه دوستی برقرار میکنه. قبل از برگشت به هندوستان تصمیم میگیره که به عراق بره و با شیخ مرتضی انصاری، رهبر شیعیان عراق و یک فرد کلا شیعه با نفوذ در ایران هم دیدار بکنه و بتونه نظر این فرد رو هم جلب بکنه. با شیخ مرتضی انصاری هم دیدار میکنه و شرایط زندگی زرتشتیان رو براش شرح میده. شیخ انصاری هم اونجا اصلا یک فتوایی میده و میگه آزار و اذیت این زرتشتیان کلا حرامه و کار درستی نیست و این زرتشت هم دین الهیه. در مورد مالیات هم صحبت میشه و میگه که مالیات اگر فشاری بر اقشار جامعه نیاره، گرفتنش مشکلی نداره. اما مانکجی با این کارش تونست رضایت مراجع شیعه رو هم برای خودش به دست بیاره. حالا موقع برگشتن به هندوستان بود. 10 سال این سفرش به ایران طول کشیده بود. خیلی هم سفر پرحاصلی بودش. هم کلی اطلاعات راجع به ایران به دست آورده بود و هم کلی راه و روش برای بهبود شرایط و وضعیت زندگی زرتشتیان ایران. مانکجی به هندوستان برمیگرده و ماحصل چیزهایی رو که از سفرش به ایران دریافت کرده بود رو در یک جلسه برای اعضای انجمن زرتشتیان هند توضیح میده. اعضای انجمن هم خیلی از این سفر راضی بودن و فهمیدن که سفر بسیار پرمغز و پرحاصلی بودش. تجربیاتش از سفر هم تبدیل به یک کتابی میشه به اسم سیاحت ایرانیان که این کتاب هم به زبان گجراتی هندی و هم به زبان فارسی نوشته و ترجمه میشه. اعضای انجمن زرتشتیان هند یک مبلغ پولی رو جمع میکنن، مبلغ قابل توجهی هم بودش، و به مانکجی میدن و فاز دوم مأموریت رو براش تعریف میکنن که حالا تحقیق کردی، تو مرحله دوم باید بری به سمت تغییر در زندگی زرتشتیان ایران. تو سال 1345 مانکجی به دومین سفر خودش به ایران میره، سفری که دیگه آخرین سفرش هم به ایران میشه و در ایران موندگار میشه. به کرمان میره. گفتیم با مقامات کرمان هم رابطه خوبی برقرار کرده بود. این رابطه رو گسترش و با سایر بزرگان مذاهب مختلف وارد دیدار و رابطه های صمیمانه میشه. در کرمان هم با یک دختری به اسم فرنگیس آشنا میشه و با فرنگیس ازدواج میکنه و زندگی خودش در کرمان رو شکل میده. حالا دیگه واقعا قصدش در ایران موندگار بشه، چیزی که همیشه آرزوش رو داشت. گفتیم از بچگی با داستانهای ایران داشت زندگی میکردش، داشت آرزوهاش رو به حقیقت تبدیل میکرد. پول خوبی هم دستش بود و قصدش با این پول اقدامات مثبتی در روند زندگی زرتشتیان ایران ایجاد بکنه. اولین قدم رو آموزش در نظر گرفت. چرا؟ چون دیدش که زرتشتیانی که در کرمان و یزد هستن، مخصوصا زرتشتیانی که در یزد هستن، هم از لحاظ سواد وضعیت جالبی ندارن و هم در فقر مالی دارن زندگی میکنن. تلاش خیلی زیادی کرد، 10 نفر 12 نفر از کودکان کرمانی و یزدی رو که زرتشتی بودن جمع کردش تا بتونه اینها رو به تهران ببره و در اونجا آموزش بده. خانواده این افراد به هیچ عنوان راضی به انجام این کار نبودن. شاید براتون عجیب باشه که خب سواد که چیز خوبیه، چرا راضی نبودن؟ داستان برمیگرده به همون برهه‌ای از تاریخ که گفتیم. 1300 سال این جامعه داشت تحقیر میشدش و فکر میکردن که شاید زندگی باید به همین شکل باشه. راضی نبودن که سواد یاد بگیرن، راضی نبودن که حتی بهبودی بخواد در روند زندگیشون ایجاد بشه. گاهی اوقات میدونید راضی کردن یک فرد به زندگی بهتر خودش مرحله سخت تری داره. جامعه راضی بودش، پادشاه راضی بود، همه افراد، حتی میگه مقامات شیعه سنی، همه اینا اوکی و داده بودن، ولی حالا در واقع یک مقدار سختی کار با خود جامعه زرتشتی بودش. متحد کردن این جامعه خیلی سخت بود. با سختی زیاد راضی میکنه خانواده ها رو که این بچه ها رو به تهران ببره و در اونجا بتونه آموزش بده. این بچه ها به تهران میان و اولین مدرسه زرتشتی در تهران رو تأسیس میکنه. این بچه ها به تهران میان و یکی از مدارس آموزش زرتشتی در تهران توسط مانکجی تأسیس میشه و این بچه ها در کلاس میشینن. بعدها زرتشتیان دیگه ایران از اقصا نقاط ایران به این مدارس میان و این مدرسه هم تبدیل به یکی میشه، دو تا میشه، چند تا مدرسه میشن و آموزش ها گسترش پیدا میکنه. یک جورایی بی سوادی داشت در بین زرتشتیان ایران ریشه‌کن میشد. قبل از ترک کرمان و یزد هم دو انجمن زرتشتی در کرمان و یزد تشکیل داد، انجمن زرتشتیان کرمان و انجمن زرتشتیان یزد، که خیلی انجمن‌های پرنفوذ و مهمی در این دو تا شهر بودن برای اقوام زرتشتی. از اون طرف با چند تن از زرتشتیان قدرتمند ایران هم رابطه برقرار کرد، برای اونها یک نامه‌ای نوشت و اونها رو به اتحاد و برادری دعوت کردش و گفت همه باید تلاش بکنیم تا بی‌سوادی و ناآگاهی از بین جامعه زرتشتی بره بیرون. و خیلی هم وارد این دین خرافات شده بودش. تلاش بعدیش از بین بردن خرافات در دین زرتشت بود. یک سری اقدامات خیلی مهم انجام داد که من به 4-5 تاش اینجا اشاره میکنم. 1. آموزش های دینی رو به طور مفصل ارائه داد. 2. ستر پوشی رو رواج داد. یه توضیح راجع به ستر پوشی بدم. مشابه ستر پوشی رو ما هم در مسیحیت داریم و هم در اسلام. یک حالتیه که مثلا کودک وقتی که به دنیا میاد میخواد اولین قدم مذهبی خودش رو انجام بده. در اسلام میان اذان و اقامه در گوش بچه میخونن، در مسیحیت غسل تعمید میدن. ستر پوشی مربوط به دین زرتشتی میشه. یک لباسی که تن یک کودک 7 تا 10 ساله میکنن، یک مراسمی رو اجرا میکنن و در این مراسم این فرد وارد دین زرتشت میشه و از پیروان اهورامزدا میشه. به این مراسم میگن ستر پوشی. این مراسم رو رواج داد در بین جامعه زرتشتیان. 3. نیایشگاه ها، آتشکده ها و زیارتگاه ها رو بازسازی کرد، از جمله زیارتگاه پارس بانو. 4. در شریف آباد، کرمان، یزد، شیراز دخمه هایی رو برپا کرد و در شرق تهران هم دخمه محکمی بر کوه بیبی شهر بانو ایجاد کرد. مانکجی به ادامه روند کارهای خیریش داشت ادامه میداد. وضعیت زندگی زرتشتیان و مخصوصا در یزد خیلی تونسته بود تغییر بده. از لحاظ مالی یک مقدار اوضاع احوال بهتر شده بود. چیزی که زرتشتیان رو یک مقدار تهدید میکرد، نسل زرتشتیان رو تهدید میکرد، همین فقر بود، چون باعث میشد ازدواج نکنن، بچه دار نشن. اومد چیکار کرد؟ یک سری شرایط ازدواج برای جوانها فراهم کردش که البته این شرایط با همکاری صندوقی بودش که در هندوستان توسط پارسیان هندی ایجاد شده بودش. یک نامه‌ای به اونها زده بود و گفتش که قصد داره تا ازدواج رو در بین زرتشتیان ایران رواج بده. یک صندوقی هم از بازرگانان پارسی هند خواست که در هندوستان تشکیل بدن و از لحاظ مالی این ایده رو ساپورت بکنن، که همین اتفاق هم میفته و در زمانی که تقریبا بین 1 تا 2 سال تونستش که 100 زوج جوان زرتشتی رو به هم دیگه برسونه و اینها با هم دیگه ازدواج بکنن. جهیزیه‌شون رو فراهم کرد، شرایط ازدواج رو براشون ایجاد کردش، که میگم بکاپش اون ساپورتش از طرف صندوقی بودش که پارسایان هندی در هندوستان داشتن. مانکجی در زمانی که هنوز خودش در حیات بودش، در قید حیات بود، گفتیم مدارس زیادی رو همچنان داشتش تأسیس میکرد و نونهالان و نوجوانان زرتشتی به این مدارس میرفتن. در زمانی که هنوز خودش در حیات بود با چشمای خودش دید که بیسوادی در بین نسل جدید زرتشتیان کاملا از بین رفته و ریشه‌کن شده. این محصل دسترنج مانکجی بودش. تا اینجای کار 28 سال از حضور مانکجی در ایران میگذره. همه کار کرده بود، تغییرات بسیار زیادی رو در ایران و در بین جامعه زرتشتیان ایران انجام داد، که میگم خیلی از این تغییرات فقط مختص زرتشتیان نبودش، کلا جامعه ایران رو تا حدودی تونست دگرگون بکنه. وقتی که گروهی از ایرانیان به سواد گرایش پیدا بکنن، اطلاعات و آگاهیشون بره بالا، در واقع رو سایر اقشار جامعه هم تاثیر میذاره، که گفتیم رابطه خیلی خوبی هم با سایر سیاستمدارها از اقوام و ادیان مختلف ایران داشتش. حالا گفت ما که تا اینجا رفتیم جلو، گفتیم این پرانتز هم داشته باشیم که رابطه خیلی خوبی هم با مقامات ایرانی مخصوصا ناصرالدین شاه داشت. این رو هم بگیم، کمک های مالی خیلی خوبی هم به مقامات ایران می شدش، هم از جانب خود مانکجی، هم از جانب بازرگانانی که از پارسایان هند بودن. این کارها رو انجام می دادن تا رابطه سیاسی خوبی با مقامات ایرانی داشته باشند، تا به موقعش بتونن بهره هایی رو هم ببرن برای جامعه زرتشتیانه ایران. مانکجی تا اینجا به اکثر خواستهای خودش رسید و خیلی موفق داشت پیش میرفت. گفت بذار آخرین حرکت رو هم انجام بدیم. آخرین حرکت چی بود؟ همون جزیه بود، مالیاتی که گفتیم. این مالیات قانونش 1300 سال پیش گذاشته شده بود، میگیم جز همون قوانینی بود که الکی داشت ادامه پیدا میکرد. زرتشتی ها باید جزیه میدادن، باید مالیات میدادن، حالا به هر دولتی که توی ایران سر کار میومدش، مهم هم نبود که این دولت چه دولتی باشه، این مالیات رو باید میدادن و این مالیات کاملا هم الکی بود، هیچ اتفاقی نمیافتاد، بهبودی در روند زندگی زرتشتیان نبود. به خاطر زرتشتی بودن باید این مالیات رو به دولت میدادن و همچنان میگیم تا قاجار این مالیات ادامه پیدا کرده بودش. مانکجی با ناصرالدین شاه ملاقات میکنه و شرایط این مالیات رو توضیح میده و میگه که اگر امکان داره قبله عالم این مالیات رو هم از سر زرتشتیان ورداره، که هم از لحاظ مالی داره بهشون فشار میاره و از اون مهمتر از لحاظ روحی روانی داره فشار به اقشار زرتشتی ایران میاره. ناصرالدین شاه اوایل مخالفت میکنه، دیدارهای خیلی زیادی انجام میشه، جلسات خیلی سنگینی برقرار میشه، تا اینکه تو تیر ماه سال 1261 ناصرالدین شاه دستور میده که قانون مالیات و جزیه زرتشتیان ایران بعد از 1300 سال لغو بشه. بعد 1300 سال تازه اولین بار بود که زرتشتیان میتونستن مالیات ندن. به مناسبت این موفقیت هم یک جشن بزرگی در باغ ظهیرالدوله تهران برگزار میشه. در این جشن همه بودن، زرتشتی بود، مسلمان بود، مسیحی بود. این اتفاق بعد 1300 سال افتاده بود، این که واقعا بتونن از همه ادیان در یک جشن حضور داشته باشن اتفاقی بود که مانکجی باعثش شده بود. در نهایت مانکجی در سال 1261 هجری شمسی در تهران دار فانی رو وداع میگه و در دخمه‌ای که خودش تأسیس کرده بود در همونجا هم به آرامش ابدی میرسه. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید، نظرتون رو در مورد مانکجی لیمجه هاتریا معروف به درویش فانی برای ما بنویسید. توی کامنت ها میتونید بنویسید که موضوعات آینده ما در مورد چه چیزایی باشه. من این پادکست رو تنهایی نمیسازم و تصمیم گرفتم افرادی که کمک میکنن تا این پادکست تهیه بشه و خدمتتون ارائه بشه اسمشون رو بگم. یکی از مهمترین افراد که اکثر مطالب رو اون داره تهیه میکنه مجید غلامی عزیزه که این مطالب رو تهیه میکنه، من فقط دارم ارائه میدم، حالا یه تعدادشم خودم دارم در میارم. از اون طرف پوسترهایی که دارید میبینید و حتی ادیت بعضی از ویدیوها تماما کار اشکان حافظیه. ممنون از شما که ویدیو رو تماشا کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لینکش رو از طریق واتساپ و تلگرام هم برای دوستانتون بفرستید. آنچه که تماشا کردید داستان زندگی مانک جی لیم جی هاتریا بود، معروف به درویش فانی، کسی که تونست پس از 1300 سال زرتشتیان ایران رو نجات بده.